ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود با مجله نیمه شب رادیو فردا تا لحظاتی دیگر. در روز شنبه اول اسفند ماه به سر میبریم، اسفند ماه 1389 خورشیدی که برابر با 19 فوریه 2011 در ایران. از شما دعوت میکنم که در ابتدای این مجله نیمه شب تمام شنوندگان شب زنده‌دار ما شنونده خبرها باشند با همکارم جمشید زند که امروز مسئولیت خبرهای ما رو در رادیو فردا به عهده داشته. آقای زند، تا این لحظه چه اتفاقات مهمی رخ داده که پس از اون بریم سراغ مشروع خبرها؟
یکی از اتفاقات مهم که در ایران اتفاق افتاده قطعنامه پایانی تظاهر کنندگان هوادار دولت در تهران است. هواداران حکومتی در قطعنامه پایانی تظاهرات روز جمعه در تهران خواهان محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان در ایران شدند. در این قطعنامه آقایان موسوی و کروبی مفسد فی‌الارض توصیف شدند. هواداران حکومت از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستند آقایان موسوی و کروبی را که از آنان به عنوان سران فتنه یاد کرده اند بیدرنگ محاکمه و به اشد مجازات محکوم کند. میرحسین موسوی از روز 27 بهمن در بازداشت خانگی به سر میبرد و نیروهای امنیتی جایگزین محافظان شخصی او شدند. بر پایه گزارش‌های رسیده ارتباط او با دنیای خارج نیز عملا قطع شده است. همزمان مهدی کروبی یکی دیگر از سران مخالفان دولت نیز همچنان در بازداشت خانگی است. وزارت دفاع مصر درخواست ایران برای عبور دو کشتی جنگی نیروی دریایی جمهوری اسلامی از کانال سوئز را پذیرفت. روز گذشته وزارت خارجه مصر اعلام کرده بود که درخواست ایران برای عبور کشتی‌های جنگی آن کشور از کانال سوئز را دریافت کرده است. دو ناوی ایرانی الوند و خارک روز گذشته در آب‌های دریای سرخ در نزدیکی بندر جده در عربستان سعودی بودند. دولت مصر هنوز تاریخ عبور این دو کشتی از کانال سوئز را اعلام نکرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برخورد خشونت‌آمیز با معترضان در بحرین، لیبی و یمن را محکوم کرد. آقای اوباما در پیام کوتاه خود گفته است دولت‌های این کشورها باید به حقوق شهروندانشان در برگزاری تظاهرات صلح‌آمیز احترام بگذارند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در پیامی که از طرف سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید واشنگتن برای خبرنگاران خوانده شد، به خانواده‌های کسانی که در جریان اعتراضات خیابانی هفته‌های اخیر کشته شده‌اند تسلیت گفت. روز جمعه نیروهای امنیتی بحرین به روی تظاهرکنندگان در حوالی میدان مرواری در شهر منامه آتش گشودند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی دست کم 60 تن از تظاهرکنندگان مجروح شدند. یکی از نمایندگان سابق پارلمان بحرین و از اعضای حزب وفاق گفته است که نیروهای ارتش بر روی تظاهرکنندگان آتش گشودند. میدان مرواری در منامه پایتخت بحرین در روزهای گذشته نیز شاهد درگیری معترضان با نیروهای امنیتی و ارتش آن کشور بود. همچنین روز جمعه تشییع جنازه کشته شدگان در تظاهرات روز گذشته در بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، با شرکت هزاران تن از مخالفان حکومت معمر قذافی برگزار شد. در روزهای گذشته بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی در بنغازی برگزار شده که واکنش تند ارتش و نیروهای امنیتی آن کشور را پی آورده است.
سپاسگزارم از جمشید زند که ما رو در جریان تازه‌ترین خبرها قرار داد. اما در این مجله نیمه شب در حالی که 3 دقیقه از آغاز شنبه رو پشت سر گذاشتیم چه خواهید شنید؟ خشونت‌های دولتی در بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، افزایش شمار کشته شدگان. تنش و بحران همچنان در بحرین ادامه دارد. مطالب دیگری رو هم در لابلای این گزارش ها خواهید شنید، از جمله این که از حواشی مراسم اختتامیه 29مین جشنواره فیلم فجر در تهران برای شما خواهیم گفت. لیبی روز جمعه هم با اعتراض‌های مخالفان معمر قذافی روبرو شد و در بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، مراسم تشییع جنازه کشته شدگان روز پیش به خون کشیده شد و در حمله نیروهای دولتی به تظاهرکنندگان 4 نفر دیگر کشته شدند. از شهر البیضا خبرهایی از درگیری‌ها مخابره شده. همزمان معمر قذافی رهبر لیبی مخالفان خودش را تهدید کرده که از خط قرمزها عبور نکنند. گزارش فریدون زرنگار را بشنوید.
موج تظاهرات اعتراضی جهان عرب به لیبی نیز کشیده شده است. هزاران تن از مردم لیبی در روزهای گذشته به خیابانهای شهرهای این کشور آمده و با دادن شعار معمر قذافی دشمن خداست خواستار کنارگیری دولت لیبی شدند. برابر گزارش خبرگزاری ها روز جمعه در شهر بنغازی 25 نفر کشته شدند. جوانان خشمگین این شهر با دست خالی با نیروهای نظامی حکومت قذافی به مقابله برخاستند. به دلیل سانسور شدید رسانه‌ها در لیبی، آمار دقیقی از شمار واقعی کشته شدگان در دست نیست. گروه‌های مخالف از طریق شبکه‌های مجازی اعلام کردند که در درگیری‌های 2 روز گذشته میان مردم ناراضی و نیروهای نظامی حکومت دست کم 50 تن از تظاهرکنندگان کشته شدند. یکی از شاهدان عینی در بنغازی به تلویزیون الجزیره روز جمعه گفت: دیروز حدود 30 تن در بنغازی کشته شدند و امروز در مراسم تشییع جنازه آنان در راه گورستان نیز 4 نفر دیگر به دست نیروهای ارتش کشته شدند. همزمان با این اعتراض‌ها سرهنگ قذافی مخالفین را تهدید کرد که اجازه عبور از خط قرمزهای حکومت را به آنان نخواهد داد. عبور از خط قرمزها به گفته سرهنگ قذافی به معنی خودکشی و بازی با آتش است. خبرگزاری آلمان می‌نویسد معمر قذافی در سرکوب مخالفین خود از فرزندان خود کمک می‌گیرد. قرار است سعدی، یکی از پسران قذافی که تا به حال به عنوان فوتبالیست در باشگاه‌های ایتالیا بازی می‌کرده است، برای سرکوب مخالفین در بنغازی به این شهر برود. پسر دیگر قذافی خامس رهبری سرکوب مخالفین در شهر البیضا را به دست گرفته است. سیف الدین القذافی پسر دیگر سرهنگ قذافی که بر رسانه‌های این کشور حاکم است، وظیفه‌اش جلوگیری از انتشار خبرهای مربوط به اعتراضات و سرکوب هاست. خبرگزاری آلمان می‌نویسد معمر قذافی برای سرکوب مخالفین خود از نیروی ویژه و زبده ارتش کمک می‌گیرد که در آن تنها شهروندان لیبی عضو نیستند، بلکه شهروندان دیگر کشورهای آفریقایی هم در این نیروی ویژه و ضربتی ارتش خدمت می‌کنند. معمر القذافی که حدود 42 سال پیش با سرنگونی ادریس شاه و استقرار حکومتی به گفته خود انقلابی وعده زندگی بهتر به شهروندان لیبی میداد و با کتاب سبز خود میخواست کشوری نمونه دست کم برای دنیای اسلام بسازد، به رغم در اختیار داشتن میلیاردها دلار درآمدهای نفتی، امروز کشوری را اداره میکند که در آن همچنان فقر و عقب ماندگی حاکم است.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. اما در بحرین، روز جمعه مراسم تشییع 3 تن از کشته شدگان حمله نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان مخالف دولت برگزار شد. این 3 نفر در روز پنجشنبه در میدان مروارید منامه کشته شدند. ارتش بحرین که حالا در میدان مروارید مستقر شده، در اطراف این میدان سیم خاردار نصب کرده تا مانع بازگشت مخالفان به این میدان بشه. مراد ویسی از برهم خوردن آرامش در کوچکترین کشور حاشیه خلیج فارس گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
این روزها در کوچه و خیابان‌های بحرین بیشتر از آنکه صدای رقص و آواز سنتی بحرینی‌ها شنیده شود، فریاد تظاهرکنندگان خشمگین، قرش تانک‌ها و صدای شلیک گلوله و گاز اشک‌آور شنیده می‌شود. شیخ خالد بن احمد وزیر خارجه کشور کوچک بحرین دلیل درگیری بین تظاهرکنندگان و پلیس را چنین تشریح می‌کند:
The country was walking on the brink of a sectarian abyss.
کشور روی لبه پرتگاه درگیری‌های فرقه‌ای حرکت می‌کرد، بنابراین خیلی مهم بود که چه کار باید کرد. پلیس تا آنجایی که ممکن است خیلی مراقب بود، اما نمی‌شد تضمین کرد که اتفاق ناگواری نمی‌افتد. اتفاقی که بدبختانه منجر به کشته شدن برخی شد.
حالا به هر حال پس از تونس، مصر، یمن و لیبی، دامنه تظاهرات مردمی در جهان عرب به حاشیه خلیج فارس و کشور بحرین رسیده است، کشوری که وسعت آن از وسعت کوچکترین استان ایران نیز کوچکتر است. اما رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در امریکا، معتقد است ماهیت تظاهرات مردم بحرین با تظاهرات مصر و تونس متفاوت است.
جنبش بحرین تفاوت اساسی داره با جنبش‌های دیگه، به خاطر اینکه در تونس و مصر و هم‌اکنون در لیبی و یمن این جنبش‌ها جنبش ملی ضد رژیم‌های دیکتاتوریست، ولی در بحرین به کلی وضعیت فرق می‌کنه. شیعیان از اینکه حکومت آل خلیفه که 200 سال در اونجا حاکمه سنی است و به کلی حقوق شیعه نادیده می‌گیره نارضایتی دارن. این نارضایتی‌ها از طرف دولت ایران هم تقویت میشه.
از سوی دیگر، همزمان با افزایش خشونت‌ها در بحرین، هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا اعلام کرده که با همتای بحرینی خود تماس گرفته است. خانم کلینتون گفت به مسئولان کویتی گفته است در صورت برگزاری مراسم تشییع جنازه و نیز نماز مخالفان، نیروهای امنیتی از خود خیشتنداری نشان دهند و از هر گونه اعمال خشونت بپرهیزند.
I called my counterpart in Bahrain this morning and directly conveyed our deep concerns about the actions of the security forces. And I emphasized how important.
البته در بحرین، در کنار تظاهرات مخالفان، آنگونه که شبکه ماهواره‌ای الجزیره گزارش داده، طرفداران حکومت نیز به خیابان‌ها آمده و به نفع حکومت تظاهرات کردند. از طرف دیگر، واکنش ایران به تظاهرات بحرین که عمده جمعیت 700 هزار نفری آن شیعه است، ناخشنودی از سرکوب تظاهر کنندگان بوده است. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه ایران گفته است مسائل روزهای اخیر در بحرین امری داخلی است و حکومت ایران خواستار خیشتنداری و عدم توسل به خشونت و توجه به مطالبات مردم بحرین از سوی حکومت این کشور است. رسول نفیسی این موضع ایران را در قبال تحولات بحرین چنین شرح می‌دهد:
رهبران ایران به این دلیل موضع نگرفتن که احتمالاً از موضع گرفتن درباره مصر و تونس پشیمونن، و دیگر این که به احتمال زیاد به خاطر نقشی که دولت ایران بازی میکنه در جریانات شیعی با احتیاط بسیار زیاد رفتار میکنه. فراموش نکنین که همین چند وقت پیش روزنامه کیهان گفت که بحرین جزء ایرانه و کلی مشکل ایجاد کرد. بنابراین اصولاً نقش ایران در بحرین فرق میکنه و به این دلیل به احتمال زیاد رهبران ایران صحبت نمیکنن، دست که اجازه میدن که روزنامه ها موضوع بحرین رو حتی با اغراق نشون بدن.
و سرانجام این که آیت الله احمد جنتی، امام جمعه تهران، در خطبه های نماز جمعه تهران گفته است در بحرین و یمن مردم را میکشند. احمد جنتی خطاب دولت مردان یمن و بحرین گفته است مگر اینها مردم شما نیستند که از شما بیزاری میکنند و نمیخواهند بر آنها حکومت کنید؟ و آیا این شرط انصاف است که به خاطر غرب و قدرت‌های غربی مردم خود را به خاک و خون بکشید؟
گزارش مراد ویسی رو شنیدید. همچنان اجازه بدید که در مورد مسائل و تحولات مرتبط با کشورهای عرب زبون صحبت کنیم. با آغاز حرکت‌های اعتراضی در مصر، بار دیگه نام گروه اخوان المسلمین در محافل سیاسی خاورمیانه مطرح شده. گروه اخوان المسلمین از 80 سال قبل در مصر پایگذاری شد و حسن البنا پایگذار اون در این کشور بوده. این گروه اسلامگرا در طول تاریخ خودش دچار تحولات زیادی بوده و از نظر سیاسی در کشورهایی که فعالیت می‌کرده همواره از مواضع یکسانی برخوردار نبوده. رضا جمالی گفتگویی رو داشته با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، و در ابتدا از آقای نوری‌زاده درباره چگونگی عملکرد متفاوت گروه اخوان المسلمین در کشورهای گوناگون پرسیده.
اخوان المسلمین یک شورای جهانی داره، یعنی در واقع تمام اونهایی که به عنوان المرشد در اخوان المسلمین هستن تابع یک مرشد العام هستن. اون مرشد العام، اینا هر کدوم در کشور خودشون مقام مرشد عام دارن و این مرشدهای عام عضو یک شورای نانوشته و ناگفته هستن، پیوند دارن با یک دیگر. منتها با توجه به شرایط هر کشور، ضمن پذیرش این که اسلام هو الحل، یعنی اسلام فقط راه حله و قرآن قانون اساسی ماست، در چارچوب اون عمل میکنن. منتها ویژگی های هر کشور رو در نظر دارن. بعضیاشون بیشتر رادیکالن، هنوز به اصطلاح راه حل‌های مسلحانه را تجویز می‌کنند. بعضی دیگه بر این باورند که مرحله مبارزات مسلحانه به سر آمده. ترکیب ظاهری رو شما وقتی نگاه می‌کنید، اخوان مصر، اخوان اردن، اخوان لیبی، اخوانی که در مغرب هستند، در تونس هستند، در جاهای دیگه کم و بیش به دنبال راه حل سیاسی هستند.
آقای نوری‌زاده، نگاهی داشته باشیم به گروه اخوان المسلمین در مصر. صحبت‌های زیادی پیرامون اهداف این گروه در آینده سیاسی مصر مطرح میشه. تحلیل شما از برنامه‌های اصلی این گروه در آینده سیاسی مصر چی هست؟
یک سازمانی که 70-80 ساله داره در منطقه فعالیت میکنه و تمام رژیم‌هایی که در منطقه اومدن، به خصوص نظام‌های نظامی سکولار که اومدن بعداً، بقیه این نظام‌ها چون در برابر مردم شکست خوردن و نتونستن اون وعده‌هایی رو که داده بودن عملی کنن، این است که اخوان المسلمین همیشه زمینی پیدا میکرد که بتواند بذر خود رو در اون بکارد و این است که اینا باقی موندن تا امروز هستن. برخلاف دیگر گروه‌های سیاسی، اینا اومدن در زمینه‌های مختلف نظریه ارائه دادن که مثلا چجوری میشه کشاورزی رو درست کرد، چون اینا اول مخالف با اصلاحات ارضی بودن و بعد اینا وقتی شما نگاه میکنید میبینید هیچ هدفشون تغییر نکرده. یعنی با روزی که حسن البنا اومده گفته کار ما باید این باشد که حکومت اسلامی و خلافت رو برپا کنیم، همون راه و روش رو، همون اندیشه رو دارن، منتها راه و روش تغییر کرده. این است که امروز هم اخوان میخواهند یک حکومت اسلامی درست کنن، در قانون اساسیشون قرآن باشه و کشور رو به شیوه اسلامی اداره بکنن. منتها چون اوضاع رو میبینن، خودشون متوجه هستن که شرایط مناسب نیست، این است که کوتاه میان سعی میکنن در پشت شخصیت ها و گروه های دیگه مخفی بشن.
آقای نوری‌زاده، با اینکه گروه القاعده از ریشه اخوان المسلمین هستش، اما در تحولات مصر غایبه و واکنش آنچنانی از این گروه تا به حال دیده نشده.
القاعده در مصر پایگاه نداره. عمل کردی که اینا در مصر داشتن مردم رو متنفر کرد ازشون. مصری ها ملتی هستن متدین، اما دینشون توی خونه برای خودشونه. حد اکثر تظاهر دینی که میکنن شرکت در نماز جمعه است. راه حلی که شما بیا خارجی رو بکش، ساختمونا رو منفجر بکن، انتحاری بکن، با اخلاق مصری ها سازگار نیست. این است که اینها نتونستن در مصر پایگاهی به دست بیارن. ضمن اینکه گروه های جهادی که از اندیشه اینا حمایت میکردن در زندان توبه کردن و خیلی هاشون اومدن، از جمله مجموعه‌ای که در قتل پرزیدنت سادات شرکت داشتن اومدن توبه کردن. این است که زمینه وجود نداره. اگه زمینه وجود داشت، مطمئن باشین القاعده می اومد. در مصر میدونید 9 میلیون 10 میلیون قبطی در مصر زندگی میکنه که مسیحیان. سالانه میلیون ها توریست به مصر میره. همه اینا باعث شد وقتی القاعده 3-4 عملیات انجام داد که هدفش توریستا بودن، مردم بودن که در برابر اینا موضع گرفتن و اگر اطلاعاتی داشتن به پلیس گفتن. این است که ما درباره بن لادن و اینا چیزی نخواهیم شنید. منتها این رو باید بگم، بن لادن، زواهری، القاعده، اینا همه زیج نشستن که ببینن پیامد این حوادث چی میشه. مطمئن باشید اگر در یکی از این کشورها حکومت اسلامی روی کار بیاد، به طور قطع اینها خواهند اومد و با ترور و با کشت و کشتار میان و که قدرت رو به دست بگیرن.
گفتگویی بود که شنیدید با علیرضا نوری‌زاده.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
در همبستگی و همراهی با یک راهپیمایی که در داخل ایران قرار از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید برای روز یک شنبه انجام بشه، روزهای جمعه و شنبه هم چند حرکت در خارج از ایران شکل گرفته و یا خواهد گرفت که شهرام میریان به دو نمونه از این همایش هایی که قرار در برلین و کلن در آلمان انجام بشه نگاه انداخته.
در حالی که روز یکشنبه اول اسفند ماه از سوی شورای هماهنگی راه سبز روز راهپیمایی در ایران اعلام شده، روزهای جمعه و شنبه هم در حمایت از این راهپیمایی بیش از 20 شهر و پایتخت در اروپا، آمریکای شمالی و آسیا شاهد تظاهرات و راهپیمایی است. یکی از این حرکت ها شامگاه جمعه در شهر برلین برپا شده و یکی از سخنگویان این حرکت آقای حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی سیاسی در برلین هست.
امروز هم مثل روزهای دیگه ما جمع شدیم که به ویژه در رابطه با تهدیدی که نیروهای اپوزیسیون و نیروهای دگراندیش در ایران بر روشون هست، اعتراض خودمون رو به این سیستم وحشیانه ترکوب و ترور در ایران اعلام بکنیم. واقعا رژیمی در دنیا رو ندیدم که ارگانهای رسمیش دستور قتل مخالفین رو بدن. ما در اینجا جمع شدیم که بگیم مبارزات مردم ایران به ویژه در چند روز اخیر نشوندنده اون ارگانها سکوت نکردن. مردم در خیابون که میان شعاراشون رو رک و راست میگن. ما رژیم ولایت فقیه، رژیم مذهبی نمیخوایم. ما اینجا هستیم بگیم که نیروهای دگراندیش و اپوزیسیون در ایران تنها نیستن. صدای اونا با به گوش جهانیان میرسونیم. خواستاریم که دولت‌های غربی، اتحادیه اروپا، مسئله ایران و مسئله اتم تقلیل نباید داده بشه. مردم ایران تشنه آزادی هستن، به مانند دیگر مردم کشورهای منطقه. اونها هم میخوان که دیکتاتوری رو در کشور ایران یک بار برای همیشه سرنگون بکنن.
خب آقای علی اصغری، شما هم در این حرکت همبستگی در شهر برلین شرکت کردین. میخواستم نظرتون رو راجع به حبس خانگی آقایان موسوی و همینطور کروبی جویا بشم.
طبیعیه من با شدیدترین وضعی هر گونه محدودیتی رو برای آقایان موسوی کروبی از جمله حبس خانگی ایشون رو به شدت محکوم میکنم و میکنیم. به هر حال این محدودیت این آقایان که از مدت هاست وجود داره و الان باند حاکمش آقایان خامنه‌ای و احمدی نژاد تلاش کردن به اصطلاح باند میانه رو هم به سمت خودشون بکشن، ولی چه محدودیتی میتونه برای جنبش ساز و ادامه مرکز مردم داشته باشه؟ در کوتاه مدت ممکنه معذوریت های ایجاد بکنه، ولی مردم ایران هم قطعا از مردم مصر یاد میگیرن و مصرتر روی خواست های تاکنونیشون خواهند واسطات. مبارزات مردم ایران با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.
از شهر برلین به شهر کل میریم. در اینجا هم یک حرکت همبستگی هست. یکی از سخنگویان این حرکت آقای علی ساعدی هست.
مهمترین خواسته ما آزادی تمام زندانیان سیاسیه. بذارن مردم که میخوان راهپیمایی مسالمت آمیز انجام بدن باشون برخورد نشه و روز یک شنبه یک اسفند دوباره میتونه موج آفرینی جدیدی باشه واسه این جنبش. امیدوار هستم که مردم دوباره به خیابان‌ها بیان و مسالمت آمیز و بدون هیچ جور خشونت مقابل این استبداد وایسن و اگر ترس از مردم بریزه و مردم بیان چون که باور کنن خودشونو، من فکر نمی کنم که به پایان استبداد زیاد مونده باشه.
همونطور که در آغاز گفتم، روزهای جمعه و شنبه بیش از 20 شهر در اروپا، آمریکای شمالی و آسیا شاهد حرکت‌های همبستگی با خواسته‌های معترضان در ایران هست. در ضمن به خاطر تعطیلی آخر هفته در خارج، اکثر این سلسله تظاهرات زنجیره‌ای روز شنبه برپا خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب میرسیم به گزارش پایانی نیمه اول مجله شامگاهی که یک گزارش هنریه برای اونهایی که معمولا تحولات فرهنگی و هنری رو دنبال میکنن. البته یک وعده هم بدم که در نیمه دوم مجله نیمه شب ما، ببخشید داشتم میگفتم شبانگاهی، مجله نیمه شب ما، شما میتونید پیک فرهنگ رو با کلی مطالب فرهنگی و هنری بشنوید که حاصل تلاش همکارم امیر مصدق کاتوزیانه. اما مراسم اختتامیه جشنواره 29 فیلم فجر که چهارشنبه شب برگزار شد حواشی زیادی هم داشته که این حواشی همچنان در خبرگزاری های ایران بازتاب داره و همونطوری هم که میدونید در این جشنواره پس از گذشت سالها بالاخره مسعود کیمیایی تونست جشنواره جایزه بهترین فیلم رو برای فیلم جرم دریافت کنه. با هم بشنویم گزارش مانیا منصور رو.
29 جشنواره فیلم فجر که از پرحاشیه ترین دوره های جشنواره بود به پایان رسید، در حالی که اختتامیه همچنان پرحاشیه این جشن سینما ایران و جوایز اهدائیش واکنش تند رسانه های نزدیک به دولت جمهوری اسلامی را برانگیخته است. در اختتامیه جشنواره 29 در برج میلاد تهران برای اولین بار وزیر ارشاد جمهوری اسلامی حضور نداشت و دلیل آن سفر استانی وزیر عمان شد. و مورد پرحاشیه دیگر حضور اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری در این مراسم بود. او همچنین به جای دو داور غایب فستیوال برای اهدای جوایز به روی صحنه فراخوانده شد، در حالی که جهانگیر الماسی و حسن عباسی از داوران این دور از جشنواره در مراسم اختتامیه حضور نداشتند. عدم حضور جهانگیر الماسی بیماری او و عدم حضور حسن عباسی اعتراضش به برگزیده‌های این دور از جشنواره عنوان شد. این در حالی است که حضور حسن عباسی که خود را تئوریسین ترور مقدس می‌نامد، انتقاد شدید سینماگران را در پی داشته است. غیبت این دو داور سبب شد که از شهرام اسدی فیلمساز و مرتضی شایسته تهیه کننده معروف ایرانی برای اهدای جوایز دعوت شود. از حاشیه های پر سر و صدای مراسم اختتامیه سخنان محسن تنابنده بازیگر جوان و توانای سینمای ایران بعد از گرفتن دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش دوم مرد برای فیلم ندارها بود. او آرزو کرد جعفر پناهی به دامان سینمای ایران بازگردد، آرزویی که با تشویق شدید حاضران روبرو شد. محسن تنابنده همچنین با نشان دادن علامت پیروزی مقابل دوربین عکاسان ایستاد. این اقدام آقای تنابنده واکنش تند خبرگزاری فارس نزدیک به راستگرایان را برانگیخت. از سوی دیگر سخنان جواد شمقدری معاونت سینمایی ارشاد، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری و دیگر مقامات غیر سینمایی با سوت و کف زدن‌های پیاپی مدعوین قطع شد. خبرگزاری فارس همچنین پوشش بازیگران زن را در جشنواره دولتی فجر زننده عنوان کرده است. در جشنواره 29 ریشکا سایش، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن برای فیلم ورود آقایان ممنوع و مهناز افشار برای فیلم سعادت آباد، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن را ربود. خانم افشار هنگام دریافت جایزش بازی بازیگران فیلم جدایی نادر از سیمین را ستود و به جای تشکر از کارگردان فیلم سعادت آباد از اصغر فرهادی کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین تشکر کرد. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد به مهدی هاشمی برای فیلم آقا یوسف تعلق گرفت و سرانجام حامد بهداد توانست برای فیلم جرم به کارگردانی مسعود کیمیایی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم مرد را تصاحب کند. شهاب حسینی نیز برای فیلم جدایی نادر از سیمین دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش دوم را گرفت و گفت احساسش را با آثاری تقسیم می کند که شایستگی حضور در بخش مسابقه را داشتند، اما این فرصت با آنها داده نشد. مهدی هاشمی نیز هنگام دریافت جایزه خود از کیانوش عیاری یاد کرد که فیلم اخیرش خانه پدری توقیف شد و به جشنواره 29 راه نیافت. جایزه ویژه هیئت داوران به داریوش مهرجویی برای فیلم آسمان محبوب رسید، در حالی که همسر آقای مهرجویی جایزه را دریافت کرد و نام او به اشتباه مجده شمسایی نام همسر بهرام بیضایی عنوان شد. داریوش مهرجویی در نشست مطبوعاتی فیلم خود نیز حضور نیافت، رفتاری که از سوی خبرگزاری فارس بی‌توجهی او به جشنواره دولتی فجر عنوان شده است. و سرانجام مسعود کیمیایی سیمرغ بلورین بهترین فیلم را برای فیلم اخیرش جرم گرفت. آقای کیمیایی در مراسم افتتاحی جشنواره از مسئولین قضایی خواسته بود در حکم جعفر پناهی تجدید نظر کنند.
من با کمال فروتنی، با کمال تواضع، با این 70 سال سنم از تشکیلات قوه قضاییه میخوام یک تجدید نظری برای جعفر پناهی بدهم.
اگرچه فیلم جرم توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره فجر امسال را برباید، اما به مذاق منتقد طرفدار دولت جمهوری اسلامی مسعود فراستی خوش نیامده است و آن را در برنامه سینمایی هفت پرت و پلا و استمنا نامید. نقد تندی که اعتراض حامد بهداد بازیگر فیلم و همچنین انجمن منتقدین و نویسندگان سینمایی را به دنبال داشت.
یک دقیقه از روانشناسی جرم استمناه.
چرا به کیمیایی اونقدر به گردن سینما رو حق داره؟ به گردن سینما حق داره که از کلمه چرت و پرت استفاده نکنید.
ببخش فریدون، من چرت و پرت نگفتم، گفتم پرت و پلا. پرت و پلا خیلی حرف درست.
29 جشنواره فیلم فجر در حالی به پایان رسید که فیلم‌های فیلمسازان مطرحی چون رضا میرکریمی، ابراهیم حاتمی کیا، کمال تبریزی، سامان سالور و مازیار میری مورد توجه قرار نگرفتند.
بیست‌ونهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر.
به به، چه نگاهی!
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
به وقت ایران پنجشنبه ها 7:30 و 12:30 شب
و جمعه ها 9 صبح و 2 بعد از ظهر.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از بامداد شنبه اول اسفند ماه، آخرین ماه سال 1389 خورشیدی رو پشت سر گذاشتیم. جمشید زند در کنار من نشسته تا نگاهی داشته باشه بر تازه ترین خبرها. در ادامه همونطوری که میدونید با برنامه پیک فرهنگ با شما خواهیم بود، اما پیش از اون بشنویم از خبرها.
با سلام. هواداران حکومتی در قطعنامه پایانی تظاهرات روز جمعه در تهران خواهان محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان در ایران شدند. در این قطعنامه آقایان موسوی و کروبی مفسد فی‌الارض توصیف شدند. هواداران حکومت از قوه قضایی جمهوری اسلامی خواستند آقایان موسوی و کروبی را که از آنان به عنوان سران فتنه یاد کردند بیدرنگ محاکمه و به اشد مجازات محکوم کنند. میرحسین موسوی از روز 27 بهمن در بازداشت خانگی به سر می‌برد و نیروهای امنیتی جایگزین محافظان شخصی او شده‌اند. بر پایه گزارش‌های رسیده، ارتباط او با دنیای خارج نیز عملاً قطع شده است. همزمان مهدی کروبی، یکی دیگر از سران مخالفان دولت، نیز همچنان در بازداشت خانگی است. دولت مادرید روز جمعه اعلام کرد که علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، به خاطر بازداشت شدن یک دیپلمات اسپانیایی در تهران از اسپانیا عذرخواهی کرده است. ماموران جمهوری اسلامی روز دوشنبه 25 بهمن یک دیپلمات اسپانیایی را که با اتومبیلش به سوی سفارت اسپانیا می‌رفت، به رغم مسئولیت دیپلماتیک وی به مدت 4 ساعت بازداشت کردند. عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، روز پنجشنبه اعلام کرد که کشورش برای پیشبرد گفتگوهای هسته‌ای میان تهران و غرب همکاری خواهد کرد. خبرگزاری رسمی آلمان به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه نوشت عبدالله گل پس از بازگشت از ایران گفته است که آنکارا و تهران توافق کردند تا بر روی نقشه راه جدیدی برای انرژی هسته‌ای ایران فعالیت کنند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در برخورد خشونت آمیز با معترضان در بحرین، لیبی و یمن را محکوم کرد. آقای اوباما در پیام کوتاه خود گفته است دولت‌های این کشورها باید به حقوق شهروندانشان در برگزاری تظاهرات صلح‌آمیز احترام بگذارند. در همین حال روز جمعه نیروهای امنیتی بحرین به روی تظاهرکنندگان در حوالی میدان مروارید در شهر منامه آتش گشودند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی دست کم 60 تن از تظاهرکنندگان مجروح شدند. یکی از نمایندگان سابق پارلمان بحرین و از اعضای حزب وفاق گفته است که نیروهای ارتش بر روی تظاهرکنندگان آتش گشودند. همچنین روز جمعه تشییع جنازه کشته شدگان در تظاهرات روز گذشته در بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، با شرکت هزاران تن از مخالفان حکومت معمر قذافی برگزار شد. و همچنین روز جمعه در درگیری میان هواداران و مخالفان حکومت در عمان، پایتخت اردن، دست کم 8 نفر مجروح شدند. بیش از 2000 نفر از دانشجویان، نمایندگان گروه‌های اسلامی و چپگراها در این تظاهرات ضد حکومتی شرکت کرده بودند. این تظاهرات با حمله هواداران دولت به معترضان روبرو شد و در درگیری‌های پراکنده میان طرفین دست کم 8 نفر مجروح شدند.
سپاسگزارم از جمشید زند که ما رو در جریان تازه‌ترین خبرها تا این لحظه قرار داد. 33 دقیقه از بامداد شنبه رو پشت سر گذاشتیم. همونطوری که گفتم الان نوبتی هم باشه، نوبت برنامه پیک فرهنگ. اما پیش از این که به سراغ پیک فرهنگ بریم، یک بار برای اون دسته از شب زنده‌دارهایی که تا این لحظه بیدار نشستند و احیانا میخوان که یک بار دیگه خبرها رو چک کنند و دسترسیشون به وبسایت ها با مشکل روبروه به خاطر مسئله فیلترینگ، فیلتر شکن امشب رادیو فردا و امروزمون رو در ایران اعلام میکنم. دفتر آبی .com daftareabi.com دفترآبی.com آخرین فیلتر شکن ماست که میتونید ازش استفاده کنید. فیلتر شکنی که همکاران من در وبسایت رادیو فردا در اختیارم قرار دادند. و البته یادتون نره که اگر که با مشکل تماس با ما روبرو هستید، امکان اسکایپ به شما این
امکان رو میده که با ما تماس داشته باشید. فقط کافیه که نام رادیو فردا رو به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید، از اون طریق میتونید با ما در تماس باشید و نظراتتون رو درباره مسائل مختلف از جمله مسائلی که این روزها و تحولاتی که این روزها در خاورمیانه میگذره در کشورهای مختلف از بحرین گرفته تا کشورهای دیگه با ما در میون بگذارید. بریم پیک فرهنگو بشنویم.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با خبرهای هفته اول 61مین جشنواره بین‌المللی فیلم برلن و صندلی همچنان خالی جعفر پناهی عضو هیئت داوران این جشنواره و نورافکنی بر روی کارگردان دیگر ایرانی اصغر فرهادی.
شما آقای پناهی رو از روی فیلم‌هاش و روی پرده می‌شناسید؟ من از نزدیک می‌شناسم.
و نتایج 29مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر.
اولین فیلم آقای بلورین آقای مسعود کیمیایی بود که بهشون اهدا شد.
سینماگران جهان از حکم حبس 6 ساله جعفر پناهی و محمد رسولوف کارگردانان ایرانی غافل نمی شوند. شاهدش هم از جمله برلیناله با صندلی خالی جعفر پناهی عضو هیئت داوران 61مین دوره این جشنواره و نوری که بر روی این کارگردان ایرانی محکوم به تحمل 6 سال حبس و 20 سال محرومیت از سفر و خلاقیت هنری افتاده و بر روی اصغر فرهادی کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین که فیلمش علاوه بر دریافت 5 سیمرغ بلورین در جشنواره بین‌المللی امسال فیلم فجر در برلیناله هم خوش درخشید، اما همزمان ناخرسندی خود را از غیاب جعفر پناهی در این جشنواره بر زبان آورد. شیرین فامیلی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به برلیناله از اینها میگوید:
در 5مین روز برلیناله فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی در بخش مسابقه به روی پرده رفت. این فیلم ماجرای زن و شوهری است که مشکلات زندگی راه حل طلاق را پیش پای آنها گذاشته است. سیمین زن جوانی است که آرزوی ترک ایران را دارد تا دخترش در شرایط بهتری زندگی کند، اما همسر او نادر که پدری بیمار و مبتلا به آلزایمر دارد مایل به ترک ایران نیست. اصغر فرهادی در سال 2009 در جشنواره برلین برای فیلم درباره الی برنده جایزه خرس نقره‌ای شد. در آن فیلم هم او به مشکلات و تضادهای خانواده‌های جوان پرداخته بود. روز سه‌شنبه پس از نمایش فیلم جدایی نادر از سیمین در برلیناله، اصغر فرهادی در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد و با خبرنگاران به بحث و گفتگو پرداخت.
توی مدتی که این فیلم نامه رو می‌نوشتم در واقع خیلی به دادگاه‌های خانواده سر می‌زدم. مدت طولانی در واقع می‌رفتم توی دادگاه‌ها و از نزدیک شاهد این جدایی‌ها بودم. ما در کشور زندگی می‌کنیم که آمار طلاق بسیار بسیار بالاست. علی‌رغم اینکه به نظر میاد اون کشور کشوریه که خیلی پایبند به سنت‌هاست و طلاق گرفتن که امر در واقع سنتی نیست و یکی از در واقع پدیده‌های مدرنه، ولی توی اون کشور در واقع زیاده. علتش اینه که اون کشور به سرعت به سمت مدرن شدن در حال حرکته، نه این که داره مدرن میشه، تمایل و آرزوی مدرن شدن خیلی در اون کشور زیاده و یکی از در واقع تبعاتش هم فارغ از این که بگیم خوبه یا بد در واقع پدیده طلاقه. دعوای پنهانی که در اون جامعه وجود داره و به نظرم یکی از بحرانهای بزرگی که در آینده هم میتونه در این بحران تبدیل به خطرات بسیار بزرگی بشه، جنگ پنهان بین طبقات اجتماعی. یک جنگی هست بین اون طبقه‌ای که غالبا در واقع افراد برای محروم جامعه هستن و پایبند به سنت ها و طبقه‌ای که تمایل داره که با قواعد دنیای جدید و مدرن زندگی کنه.
آقای فرهادی در کنفرانس مطبوعاتی به مسئله بازداشت جعفر پناهی و حکمی که برای او صادر شده پرداخت و از این بابت ابراز تأسف کرد.
برای من ناراحتی که وجود داره بیشتر از ناراحتیه که شما بابت ایشون دارید، به دلیل اینکه شما آقای پناهی رو از روی فیلم‌هاش و روی پرده می‌شناسید. من از نزدیک می‌شناسم. همون روزی که در اینجا در واقع براش مراسم برگزار شد، من تلفنی باهاش صحبت می‌کردم و خداحافظی کردم برای اومدن به اینجا و اون ناراحتی که من اون لحظه داشتم خیلی بیشتر از شما بود. من داشتم خداحافظی می‌کردم برای اومدن به جایی که اون نمی‌تونست به اونجا بیاد. به همین دلیل من هم عین همه فیلم‌سازایی که در همه جهان نظرشون نظرشون راجع به این اتفاق گفتن متاسفم.
امسال 61مین جشنواره برلینالی به دلیل نمایش فیلم‌های متعددی از جعفر پناهی رنگ و بوی خاصی دارد. از جعفر پناهی در چهارمین روز فستیوال فیلم بادکنک سفید در بخش نسل برلینالی به روی پرده رفت. قبل از آغاز این فیلم یاسمین طباطبایی بازیگر ایرانی تبار سینمای آلمان در مقابل پرده سینما قرار گرفت و برای نزدیک به 300 تماشاگر خردسال و عمدتاً آلمانی درباره جعفر پناهی و فیلم بادکنک سفید او صحبت کرد. این داستان غم‌انگیزی است چون جعفر پناهی فیلمسازی است که اخیراً به 6 سال زندان محکوم شده و 20 سال هم اجازه ساختن فیلم ندارد. و همه اینها به خاطر فیلمی است که اصلاً نساخته بود و فقط فکرش را کرده بود. از جعفر پناهی تا کنون فیلم‌های آفساید، طلای سرخ، بادکنک سفید و گره‌گشایی در برلینالی به روی پرده رفت. در میزگردی که از سوی 61مین جشنواره برلین برلینالی برگزار شد، مسئله سینمای سانسور و محدودیت آزادی‌ها به ویژه آزادی بیان در ایران مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. سخنران اول این میزگرد خانم مهرانگیز کار، نویسنده حقوقدان و مدافع حقوق بشر بود. او با اشاره به سخنان یکی از شرکت کنندگان در میزگرد که مطرح کرده بود آیا موضوع سانسور در قوانین ایران نوشته شده است یا خیر گفت:
به طور کلی ما قانونی به نام قانون سانسور در ایران نداریم، اما همیشه گفته شده که باید بر پایه مسببات شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی کرد آثار مثلا ادبی یا آثار سینمایی رو.
در ادامه میزگرد سینمای سانسور در برلینالی، رفی پیتس کارگردان و سینماگر شرکت کننده در میزگرد به مسئله خواست آزادی به ویژه در میان نسل جوان و فشاری که از سوی حاکمیت وارد می شود پرداخته و گفت: ما یک چیز را که خیلی مهم است درباره ایران باید بدانیم و آن اینکه ایران کشور بسیار پیچیده است و نمیتوان آن را و یا مردم آن را خیلی ساده به خوب و بد تقسیم کرد. ایران کشوری است که تاریخچه بسیار سختی هم دارد. رفی پیتس در ادامه گفت: برداشت من این است که یک سوء تفاهم بزرگ میان نسل جوان ایران که نه در انقلاب بوده و نه جنگ را تجربه کرده با دیگر نسل‌ها وجود دارد. این نسل می‌خواهد آزادانه نوع زندگی خودش را انتخاب کند و آنطور که دوست دارد زندگی کند، اما با گروهی و رهبرانی مواجه است که هیچ انعطافی از خود نشان نمی‌دهد و آزادی آنها را با این اتهام که از سوی غرب و از خارج هدایت می‌شوند سلب کرده است. در میزگرد سینمای سانسور و محدودیت آزادی بیان در ایران همچنین از سپیده فارسی، فیلمساز جوان ایرانی شرکت کننده در میزگرد، بخش کوتاهی از فیلم مستند او به نام تهران بدون مجوز به نمایش گذاشته شد.
این مستند خیلی شخصی راجع به شهر تهران که زادگاه منه و شهری که من واقعا عاشقشم، دوستش دارم، ولی میدونستم که اگه بخوام برم یه طرح ارائه بدم بگم که آقا به من مجوز بدید، با اون چیزی که من می‌خواستم بنویسم احتمالاً یه مجوز نمیدادن، یعنی که من انقدر سر می‌دوندن تا اینکه به من تصمیم گرفتم که همینجوری با تلفن همراه خودم فیلم برداری بکنم و کار تموم شد و برسادم همین چیزی که خب هست و خیلی جاهام رفته و تو چند تا کشور نوشته شده. اما خوشحالم که این فیلم وجود داره. میدونین چیزی که مهمه اینه که کار بشه و فیلم‌ها ساخته بشن و کارو وجود داشته باشن.
شرکت کننده دیگری میزگرد علی صمدی احدی، کارگردان و فیلمساز ایرانی مقیم آلمان بود که از او در برلینالی امسال فیلم کوتاه و مستند جنبش سبز به روی پرده رفت.
حالا برای بررسی حال و هوا و رویدادهای هفته اول برلینالی به سراغ امید نیکفرجام، روزنامه‌نگار و مترجم علاقمند به فیلم و سینما می رویم که امسال هم در برلینالی حضور دارد.
راستش امسال اصغر فرهادی واقعا مورد استقبال همه منتقدان خارجی حاضر توی جشنواره برلین قرار گرفته و به نظر من واقعا لیاقتش هم داره. البته کسی اینجا با قطعیت نمیتونه بگه که کی جایزه میبره، اما اونقدر از این فیلم تعریف کردن و از کیفیت این فیلم و خصوصیات و همینطور جنبه‌های مختلفش تعریف کردن که میتونم بگم که شانسش خیلی زیاده. یعنی همه تقریبا از این فیلم خوششون اومده و توی سالن مطبوعات هم که فیلم نمایش داده شد در پایانش اونقدر کف زدن منتقده که فکر میکنم این نشونه خیلی خوبی باشه واسه فیلم و واقعا درست هم هست، واقعا فیلم خوبی در اومده.
خب اون وقت رقبای قدر در بخش مسابقه 61مین دوره جشنواره فیلم برلینال کدومن که باید بهشون چشم دوخت؟
یکی فیلم اسب تورین است، کارگردان مجار بلاتار، که البته فیلمش محصول مشترک چند کشور مجارستان و فرانسه و آلمان و سوئیس. میشه خیلی کلی دستبندیش که جزو فیلم‌های هنری و روشنفکری که مطمئناً نمایش گسترده‌ای نخواهد داشت، ولی خیلی نظر منتقدا رو جلب کرد از نظر کیفیت کار، کیفیت تصویر، نوع کارگردانی. و همینطور فیلم آلمانیه به اسم آلمانیه که کارگردانش ترک یاسمین ساندرلی، این فیلم خیلی نظر همه رو جلب کرده. فیلم اتریشی و لوکسامبورگی بهترین دشمن منه که داستان یه بخشی از جنگ جهانی دومه و اینکه نازی‌ها چقدر دنبال آثار هنری بودن و داستان نجات یک اثر هنریه. یه فیلم هست به اسم آینده از میراندا جولای. میراندا جولای کارگردان جوان آمریکاییه که این دومین فیلمشه که اومده باش به برلین، محصول مشترک آلمان و آمریکاست. میراندا جولای نویسنده است که فیلم قبلیش هم خیلی مورد توجه قرار گرفته. بعد یه فیلم انیمیشن هست از فرانسه به اسم حکایات شب از میشل اوسلو که این فیلم به صورت 3D یعنی سه بعدی نمایش داده شد و اولین نمایشش بود، اولین نمایش جهانیش بود. اینا کلن جز فیلم هایی که جمعه و شنبه خواهیم دید و جشنواره تموم میشه بخش مسابقهش، مهمترین رقبای اصغر فرهادی هستن. اما اگر همین فیلم ها رو من بخوام در نظر بگیرم، واقعا اصغر فرهادی بیشترین شانسو داره برای دریافت جایزه.
پیک فرهنگ.
بالاخره 29مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با همه حاشیه‌ها و حرف و حدیث‌ها پایان یافت و نتیجه‌ها چهارشنبه شب در برج میلاد تهران اعلام شد. مسعود کیمیایی برنده سیمرغ بلورین برای بهترین فیلم برای فیلم جرم، فیلمی که 4 سیمرغ بلورین دیگر را از آن خود کرد، برای بهترین بازیگر مکمل مرد، موسیقی، طراحی صحنه و لباس و صداگذاری. و اصغر فرهادی برنده سیمرغ بلورین برای بهترین کارگردانی برای فیلم جدایی نادر از سیمین، فیلمی که برنده 4 سیمرغ بلورین دیگر هم شد. در مراسم اختتامیه وقتی محسن تنابنده دیپلم افتخارش را برای بازیگر مکمل نقش مرد در فیلم ندارها دریافت کرد، با گفته هایش لحظاتی متفاوت را پدید آورد. برای بررسی نتایج 29مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به تهران می رویم، به سراغ پیام نصیری، دبیر سرویس سیاسی سینما در خبرگزاری هنر. آقای نصیری، با فهرست برنده ها آغاز کنیم.
بهترین فیلم آقای مسعود کیمیایی برای فیلم جرم. و نکته جالب این بود که ایشون برگزاری 29 دوره جشنواره فجر هیچگاه سیمرغ بلورین دریافت نکرده. این اولین سیمرغ بلورین آقای مسعود کیمیایی بود که بهشون اهدا شد. در بخش بهترین کارگردانی آقای اصغر فرهادی برای کارگردانی فیلم جدای نادر از سیمین این جایزه را به خودشون اختصاص دادن. در بخش بهترین فیلمنامه هم اصغر فرهادی برای نگارش فیلمنامه جدای نادر از سیمین. در بخش بهترین فیلمبرداری آقای مسعود کلاری برای فیلمبرداری فیلم جدای نادر از سیمین. و اولین فیلمبردار تاریخ سینما ایران هستند که در طول برگزاری جشنواره فیلم فجر 4 بار سیمرغ بلورین این بخش اختصاص میدن. در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن خانم ویشگاه آسایش برای فیلم ورود آقایان ممنوع. در بخش موسیقی آقای کارل همایوفتر برای فیلم جرم جایزه را به دست آوردن. در بخش بهترین بازیگر مرد جشنواره آقای مهدی هاشمی برای بازی در فیلم‌های آقا یوسف و آلزایمر. در بخش بازیگر نقش مکمل زن خانم مهناز افشار برای بازی در فیلم سعادت آباد به کارگردانی مازیار میری این جایزه رو به دست آوردن. در بخش بازیگری نقش مکمل مرد آقای حامد بهداد برای فیلم جرم این جایزه رو کسب کردن، در حالی که رقیب سرسختی به نام اسحاق حسینی در کنارشون بود. در بخش بهترین صداگذاری اسحاق خانزادی و علی ابوالصدق برای فیلم جرم تندیس جشنواره رو به خانه بردن.
در بخش صدا برداری محمود سماکباشی برای جدایی نادر از سیمین، در بخش بهترین جلوه های ویژه میدانی آقای محسن روزبهانی برای فیلم 33 روز به کارگردانی جمال شورجه، در بخش چهره پردازی آقای سعید ملکان برای فیلم فرزند صبح، و در بخش بهترین جلوه های ویژه رایانه‌ای آقای امیدرضا معتمدی برای فیلم راه آبی ابریشم به کارگردانی محمد رضا بزرگنیا این جایزه رو کسب کردن.
واکنش ها چطور بود؟ ناقدای سینمایی همین نتایج رو کم و بیش پیش بینی می‌کردن؟
در بخش بهترین فیلم غالب واکنشی در اون بخش صورت گرفت که حضور فیلم‌های جرم و آسمان محبوب و 33 روز یه مقدار به خصوص فیلم‌های آقای کیمیایی و آقای مهرجویی یه مقدار تعجب برانگیز بود، چون مثلا فیلمی مثل آقای یوسف کنار گذاشته شده بود از یا حتی مثلا آلزایمر. البته آلزایمر تو بخش کارگردانی هم بود، آقای یوسف رو خیلی از منتقدان نظر مثبت داشتن که خب کنار گذاشته شد. حتی فیلم یه حد قند آقای میرکریمی و گزارش یک جشن ابراهیم حاتمی که اصلا به چشم نخورد و حتی کمترین کاندیداها رو داشتن، ولی خب به هر ترتیب این جوایز داده شد. من خودم به شخصه اعتقاد داشتم که جایزه بهترین فیلم رو هم باید به فیلم جدایی نادر از سیمین میدادن، چون واقعا فیلم کامل بود به لحاظ روایت و به لحاظ کارگردانی، فیلم خیلی کاملی بود. همونطور که روز سه‌شنبه در بخش رقابتی جشنواره جهانی برلین فیلم نمایش داده شده و بسیار مورد استقبال منتقدان و مخاطبان قرار گرفته، به طوری که برخی از منتقدان حاضر در جشنواره برلین جدایی نادر از سیمین رو خیلی کاملتر از الی میدونستن، یعنی از فیلم درباره الی، فیلم گذشته آقای، فیلم قبلی آقای فرهادی میدونستن. شایستگی خود فیلم بود که تونست توی 12 رشته نامزد بشه و 6 تا بشه که از 12 رشته رو هم به خودش اختصاص بده، کما اینکه فیلم سیماق بلورین منتخب تماشاگران رو هم ایشون به خودشون اختصاص دادن و بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه رو هم به خودشون اختصاص دادن. هنگامی که ما به هم با دوستان مطبوعاتی‌ها صحبت می‌کردیم، تمام کسانی که در سالن مطبوعات فیلم رو دیده بودن و بعد از که فیلم نمایش داده شد و از سالن اومدن بیرون واقعا اظهار رضایت می‌کردن. فقط آقای مسعود فراستی و امیر قادری به این فیلم نظرسنجی بین منتقدان نمره این کمی دادن که آقای فراستی اصلا بی‌ارزش و امیر قادری بهش داد 1، یعنی متوسط بهش داد تو ارزیابی، ولی تمام منتقدان بلا استثنا توی نظرسنجی ها بسیار خوب نمره بسیار خوب و بسیار عالی بهش میدادن. من احترام میذارم به آقای مسعود کیمیایی، به حال پیشکسوت سینما هستن. شاید که آشتی بوده این آقای کیمیایی به حال به عنوان پیشکسوت سینما، به عنوان کسی که 40 سال نزدیک 5 دهه در سینما فعالیت کردن و به نوعی میشه گفتش که پایه‌گذار موج نوعی سینما ایران بودن، کسی هستن که کاری ندارن به فضای فیلم هاشون، اما سینمای ایران خیلی به ایشون مدیونه و حرکتی که ایشون در سال 48 با قیصر راه انداختن به همراه آقای مهرجویی و ناصر تقوایی میشه گفتش که خب به هر حال موج جدیدی بود که سالیان سال از حافظه اهالی سینما و تاریخ سینما ایران پاک نخواهد شد. اما جرم در قیاس با فیلم نادر از سیمین اشکالات بسیار اساسی داره در فیلمنامه‌اش، به عدم داشتن منطق در اون صحنه ها برمیگرده. به هر ترتیب نظر دوست محترمه و این جایزه به آقای کیمیایی تعلق گرفت، امیدواریم که ایشون در فیلم های آینده که قول ساختنشون رو دادن موفق تر عمل کنند.
خیلی خوب. شهاب حسینی زمان دریافت جایزه برای بازیگر مکمل مرد یادآور شد که فیلم هایی بودن که باید در بخش مسابقه حاضر می شدن و نشدن.
ببینید خصوص نداشتیم از بخش رقابتی، فقط فیلم آقای محمد رضا خاچی با نام اینجا تاس نیست به بخش مسابقه راه پیدا نکردن که قبلا اسمش بخش مسابقه بود و خودشون خیلی ناراحت بودن از این امر که چرا فیلم اون تو بخش مسابقه نیومده. این شو به بخش فیلم های اول دوم بودن، فیلم های مرهم علیرضا داوود نژاد و فیلم پرنسیپ یا یکی از ما دو نفر خانم تحمیل میلانی هم جزو فیلم هایی بودن که حتی گفتن ها خوب مسلمان با توجه به سابقه این کارگردان ها برای این بود که این فیلم ها در بخش مسابقه قرار می گیرن، اما از بخش مسابقه و رقابتی کنار گذاشته شدن و در بخش نوعی نگاه حضور پیدا کردن. فیلم آقای دهنمکی هم با توجه به صحبتی که خدای دهنمکی داشتن فرمودن که پایان ساعت کاری هیئت داوران رو نمیدونستن، فیلم دیر رسونده بودن به بخش مسابقه، این فیلم ها کنار گذاشته شده بودن. فیلمی نبود که از قبل اعلام بشه و در طول جشنواره کنار گذاشته بشه. من خیلی از این گفته آقای حسینی سر در نیاوردم.
انتهای خیابان هشتم هم فیلم دیگه‌ای بود در مورد دختری که سعی می‌کنه که با فروش کلیه‌اش پول مبلغ دیه‌ای رو فراهم کنه برای برادرش که از اعدام نجات پیدا بکنه. وضعیت این فیلم چطور بود؟
من این فیلمو ندیدم واسه بخاطر چون کمپاس مطبوعاتی بودم، اما دوستانی که فیلمو دیده بودن اظهار رضایت می‌کردن و میگفتن فیلم قصه جذابی داره که بینندش تا آخر نگاه می‌داره.
آقای نصیری، پس صدای یه بخش از این فیلم رو بشنویم بعد ادامه میدیم. انتهای خیابان هشتم به کارگردانی علیرضا امینی، هنرمندی حامد بهداد، صابر ابر و ترانه علی دوستی.
سلام،
بفرمایید.
رزرو نامه اینجا کامل نیست خانم، باید کرا خامه کردیم.
خب چیه باید بیارم؟
خانم رزرنامه باید بیارید با کپی شناسنامه.
رزرنامه
کی؟ خانم مالو بخت ندیم رزرنامه شوهرتون، پدرتون، چه میدونم؟ خانم بگیم برو بذار بیارم.
خانم جوال نره به من ازت سوال میکنم، چطه؟ نمیتونم من سب کنم خانم، من باید تا پس فردا این کار رو انجام بدم. ازتون خواهش میکنم، مورد من با مورد بقیه فرق میکنه. اورژانسی من
خیلی
مهمه. من دارم پول دیه برادرمو جور میکنم که قراره اعدام بشه.
خانم این مشکل شما،
مشکل شما چیه؟ چیکار کنم؟ کجا برم؟ من اومدم میگم کلیامو میخوام بدم، شما برید من جان بس کنید. من دیگه آدم نیستم که من این همه چیزا رو بذارم. زنگ زنگ ببینم. آره بگو تشریف بیارم بالا، ببینم چی میخوام بگم.
بالا اینجا یه خانم اینجا رو چرو سرش آقای نسیم.
من نمیرم از اینجا کنار تا جوان رو ندی. درست خانم تنید اینو نمیرم کنار. جوان رو مثل آدم بده، برای این پول میگیری.
خانم درست صحبت کن.
درست صحبت نمی کنم، زنی بزن رئیست بیاد. برو آقا کنار، من هنوز مورد برای ایشون حل نکرده. زنی بزن رئیست بیاد خانم.
شما مشکل داری برو.
یا کارم رو من اینجا نمیذارم اینجا بقیه کار سو
کنم. اتاق رئیس طبقه پایین.
زنی بزن رئیست بیاد. زنی بزن رئیست بیاد.
شما از اینجا برو
کنار. تا نیاد نمیرم من اینجا.
آقای نصیری اومدن بالا.
شعور نمیرم هست بزنه با آدم.
حالا یه پرسش درباره فیلمی که سایت بازتاب نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام لقب بمب سیاسی جشنواره فجر بهش داد. با فیلمنامه‌ای در مخالفت تام و تمام با جنبش سبز و رهبران اصلاح طلب، گزارش‌ها در این باره که پایان نامه دومین فیلم حامد کلاهداری کارگردان 28 ساله که تهیه کننده فیلمش روح الله شمقدری برادر احمد شمقدری معاونت سینمایی وزارت ارشاده با متلک‌گویی و تمسخر تماشاگران روبرو شد. این آیا درسته؟ در حالی که به نوشته کیهان مسئولان وزارت ارشاد هم اونجا در سالن حضور داشتن و مانع نشدن.
فیلم آقای کلاهداری بله به شدت انتقاد قرار گرفت، با سوت زدن، کف زدن و هو کردن فیلم همراه شد. اعتقاد دارم که هو کردن فیلم، سوت زدن و کف زدن فیلم به خاطر جبهه گیری سیاسی فیلم نبود. اولا که موضوع گیری سیاسی اونم برای اتفاقات حوادث بعد از انتخابات سال گذشته که یک موضوع بسیار خطرناکه. نزدیک به 130 تا کارگردان داریم که کارت خانه سینما دارن. هیچ کدوم از این کارگردانان ما اصلا سراغ موضوع نرفتن. شاید 2-3 سال دیگه بهتر بود با این موضوع ایشون کار میکرد. اگه واقعا بخوام بی‌طرف بشیم نگاه کنیم، جبهه گیری سیاسی اصلا مختص خود آقای کلاهداری، اما فیلم به لحاظ فیلم بودن، ساختار داشتن فیلم منظورمه، نداره، ضعف داره. داستان 4 تا جوان رو روایت میکنه که در حوادث بعد از انتخابات 3 تاشون کشته میشن. حامد کمیلی که نقش یه جوان 25 ساله رو بازی میکنه که قرار پایان‌نامه‌شو به آقای شریفی که نقش استاد راهنماشو داره برسونه، شخصیت اینو در نظر بگیرید، ما خود متوجه نمیشیم این شخصیت چه جور آدمیه. میدونید گاهی سر لج و لج بازی عمل میکنه، گاهی ترسوئه، گاهی گریه میکنه، ابراز احساساتشو مثلا خیلی آنی نشون میده، گاهی دیگه خیلی ببخشید جمله رو به کامیا خیلی با حماقت عمل میکنه. این عدم یک دست بودن شخصیت فکر میکنم باعث خنده تماشاگران میشد. از طرف دیگه بازی خانم بهاره افشار که اتفاقا در کنفرانس مطبوعاتی هم خیلی تند با اهالی اعصاب رسانه صحبت کردن، کاملا خنده داره. اینها دیگه به مسائل سیاسی فیلم رفت نداره. یک خانمی در فیلم هست جناب ترانه کشته میشه. خب این تداعیگر یه اسمیه. ببین صحنه کشته شدن این دختر واقعا باعث می در اومده. اگه ما قرار واقعا جریان سیاسی که حالا موصوف به جنبش سبز رو نشون بدیم، کاش یه مقدار تحقیق کنیم دربارش و تحقیق کنیم درباره اینها. فکر کنیم در سکانس های ابتدایی فیلم ما یک بار به یک خونه میشیم که به یک هزارتو میمونه و یک شخصیتی هست توی فیلم که داره دستشو میخارونه، اصلا مشخص نیست کیه. بعد مشخص میشه خانه تیمی جریان سبزه، به این عنوان معرفی میشه. فکر کنید در تمام کلماتی که این آدم در طول فیلم بیان میکنه فقط کلمه لندنه. این آوردن کلمه لندن آیا واقعا یه جمله قرار نبود ایشون توی فیلم بیان کنه؟ آیا واقعا ایشون نمایه اتاق فکر لندن هستن؟ خب مشخص شد. من حرف من همینه، این شعار زدگی دیگه واقعا سطح شعار هم گذشته بود تو فیلم. نداشتن فیلمنامه منسجم و اینکه اصلا مشخص نیست به چه ژانر تعلق داره، گاهی به ژانر سورئال تبدیل میشه، سینمای هارور میشه، سینمای گنگستر میشه، اجتماعی که ملودرام میشه، گاهی حتی مستندگونه میشه، اصلا مشخص نیست. پایان نامه به نظر من پایانیه بر دوره‌ای بر فیلمساز جوونی
که میتونست با سینما دیدن و با مطالعه و حتی دستیاری کردن در پروژه ها و در کنار کارگردان بزرگی در سالهای آینده فیلمسازی بشه استعداد خودشون نشون بده. اما من اعتقاد دارم پایان نامه پایانی بر دوران فیلمسازی حامد کلاهداری.
گفتگو با پیام نصیری، دبیر سرویس سینمای خبرگزاری هنر ایران در تهران، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. خبرهای برندگان بافتا در لندن و پوشش زنده کنسرت موسیقی پنجشنبه شب استاد محمد رضا شجریان در دبی را هم که قبلا از رادیو فردا شنیدید. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.